ظاهرا قزاقستان هم ریخته به هم.
آره یه چیز شبیه فتنه 88 اینجا شد.
میگن روسیه رفته گرفته.
میگم نکنه ما اشتباه کردیم در هم صف میشه. یا منتظر بودیم که دیگه حالا
سوهای دیگه یعنی
مطالب دیگه لطف کردن حاج آقا ما رو. بله
من عرض کردم
خواهش
ببخشید داره این
اختیار داره
بعد یک کاریش بکنیم.
علا خیر
انشاء الله کردی استاد فرانی اشتباه بده این مساش آزاد فقره. بسم الله
من در خدمتون هستم اگر بله زدم.
در سه گذشته بعد از تبیین امشای شیخ در بحث بنا و نوع ورودش به بحث و قرضی دنبال میکنه از اردن آیات و روایات در مجموع جمع‌بندی کردیم و نظر نهایی شیخ رو و استدلال او رو طرح فرمودیم. بعد رفتیم دیگه سراغ اصطلاح این قطعات هایی که خود عرضه میتونن به موضوع داشته باشن. داشتیم روایت رو بررسی میکردیم که ببینیم آیا از این روایات اون استدلال هایی که مد نظر شیخ هست مثلا اصطلاح قابل استفاده هست یا نیست، که بعضی از دوستان از جلال اوهیروکی فرمونم جواب مجیدی حضرت علیه هم چند تا بیتر فرمودیم. ظاهر این جلسه برای شد که این نکات تکمیل بشه و
به حول الله. بله ادامه بدیم اگر نکاتی به ذهنش رفقا هست. استدراک بر مطالب قبل یا ادامه فایل های مجیدی رو هم من دیدم خیلی عالی فایل اخیر
فرمایش از
اینطور زمین میشه خدا خیرتون بده. بله حالا اگر ادامه چه استدراک بر اون مطالب چه ادامه نکته ای شما یافتید هم بفرمایید که استفاده کنیم و جلو بریم انشاءالله.
جو این نکته به ذهنم رسیدم بگم بد نیست که شیخ خب بله اول یک حکمشناسی خیلی اجمالی داره نظرم این که لا خلافه دیگه بریم سر اصل مطلب مطلب تعیین حدود و سقوط دقیق تمام الموضوع و تمام الملاک است. بعد از اینکه اون وقت یختش رو میفرمان فل استدلال و حاضر روایات اون نکته ای که آدم احساس میکنه اینه که شیخ اینور زیاد نمیخواد بمونه باقی بمونه از این خدشه میخواد عبور بکنه از انصاف بپره سر اشعار و بعد سر بالجمله. حالا این بالجمله رو برو بین ممایدل و اشعار آوردن ولی خب به تعبیر حضرت عالی ما موارد متعدد داریم که شیخ بعد قبل از اینکه وارد بیان ادله تامه بخش بشن یه بالجمله میگن ولو بعدا ادله رو میفهمن. احساس میکنم یکی از اون جاهایی که شیخ نمیخواد متوقف بشه اینه که هی میگه مثلا یعید یشهد، یعنی با یه سری تعابیر عرض اول شما که
دل این وره حالا داره یه قرینه میسازه براش
میگیم ما حالا فلزاد من احساس کردم اینطوری یعنی خلاصه چرا ایشون مثلا میگه و یعید و ما فی اخبار فی بعض الاخبار و یشهد له قول علی بن حسین علیه السلام اینطوری یه نکته ای بود. ولی اون که اونجا فرمود اینم مهمه اون ولو جول تفسیر من است و دل علل استعمال اینم داره میگه ولو من دارم با فضای مؤیدات و شواهدی شما رو خلاصه میبرم جلو ولی باز فراموش نکنید این مؤیدات و شواهد در دایره کشف مستعملون فی اشاره من اصلا گیر موضوع له معنای لغوی غنا نیستم مثلا این صحبت ها. حالا این چون من فرصتم عبدت رفت برای پیاده سازی فرموشده از طبی
خیرتون آشق محسن و اگر شما هم مطلبی
بگوین که فرمودید در یک به جلسه قبل تاکید فرمودید که جناب شیخ بدون اینکه از مثلا فکر و نظر فقها رنگی بگیرن در جوار به مباحث میشن چون همونطور فرمودید این مثلا از اول که نگاه کنیم یه بس اجتهادیه مثلا این در واقع میکارند. یه نکته از همون جلسه قبل تو ذهن بنده بود اونم این هستش که با توجه به اصلا چرا شیخ رفت سراغ صوت من تصورم اینه که اتفاقا یه لونیشون گرفت که ببینید همه آقایانی که فقط گفت صحبت کردن بس شدن اینکه کیفیت یعنی قنا رو به کیفیت صوت بردن مثلا با این ذهنیت که از فرمایشات آقایان فقها گرفت حالا رفته روایات رو به گونه‌ای توضیح بدهد که از متن اونها همون سخن مشهور در بیاد. یعنی باز لونه رو گرفته یعنی باز خالی و ذهن به معنای اینکه آقا قبول اینجوری نیست. اونو گرفت بعد
نه ما که داشتیم میگفتیم این نسبی بود. اللون و لونا یک بار شیخ میاد که معمولا دیدیم تو مکاسب میاد ادله لفظیه ای رو که مثلا یه اطلاقی دارن یا یه شأن نزول یا شأن صدوری دارن به خاطر فهم فقها و فهم مشهور یا مزیق میکنه یا موسع میکنه یا توشون انصراف ایجاد میکنه، اونجا در واقع جزء اخیر استظهار برای شیخ چیست؟ فهم فقها و اصحاب. اینجا علا خلاف اونه، یعنی اینجا فقها ها رو گذاشته کنار، اتو دلیل لفظی خواسته مطلب رو استخراج کنه. این بود که میگفتم لو، نه اصل مدعا و اصل مسئله.
اصل مدعا رو میخوام میگم اصل لفظ ثبت.
بله 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 بله.
حالا خواست این ادله خودش
اما ببینیم میشه یا نمیشه. اما
شده که اونا غنا رو تمام موضوع گرفت،
تمام لفظیت رو تمام شیخ اصلا اونو گذاشت کنار، گفت ما بریم به جنگ ادله ببینیم. لذا اینجاست که میشه در مقابل مثلا اگر بخوایم سبک شناسی شیخ کنیم بگیم اون شیخی که همه جا شما دیدید که به خاطر مشهور دست از ادله معصوره برمیداره، اینجا صرفا با ادله معصوره، اونم با ادله معصوره صعبه، یعنی آیات. چون معمولا ما تو ادله معصوره با روایات کار میکنیم، با آیات هر کسی نمیاد، اونم در جایی که تقریبا همه اینجا گفتن خود آیات به تنهایی نراد نداره، یمکن ان یختشفیها یا فی دلالتها یا فی استظهار و تجمده برشون. شیخ دقیقاً یعنی من میخوام بگم فکر میکنم این خانشی که از شیخ دارم ارائه میدم و واقعاً به نظرم میاد، لجی ندارم، اما واقعاً وقتی قرائنو میذارم کنار حس میکنم شیخ اینطوری ماجرا رو دیده. واقعاً اینجا شیخ همه چیز رو رو قرآن سوار کرده، رو ادله عامه باب سوار کرده.
میشه گفت اینجا یه کبرا بیشتر شیخ نداره، اونجا اون کبرا از طریق توجه به یک شهرت در اون مسئله ایجاد میشه، اینجا با مراجعه مستقیم به خود ادله،
به خود ادله، اونم آیات. اونم این آیات. این نکته. لذا من تو فرمت این باب فکر میکنم که شاز دارم حرف میزنم از استظهار از عبارت شیخ، اما واقعا به نظرم همینه. یعنی شیخ واقعا اگه بخوایم دستبندی کنیم از پایین به بالا بریم، شهرت ها پایین ترین درجه رو دارن الان برای شیخ، بعد روایاتن، بعد آیاتن. روایات نهایتا قرینیت لتفسیر الآیه دارن کمک میکنن، نه بیشتر. و الا اگه ما بودیم و خود روایات، باز تمام الموضوع غنا بودن میفهمیدیم. اما همین که ما از این ماجرای تمام الموضوع خارج شدیم به خاطر تعمق، حالا اینکه چه جور به این رسیدیم یه بحث دیگه است، ممکنه ما مثلا رو این روایت ها تعمق کردیم، دیدیم روایت اومده قنا رو مصداق آیه کرده، خودمون به تنهایی بودیم از آیه این استظهار نمی کردیم، این اینطوریه. اما الان اونی که داره یثبت الحکم اون قرآنه، اون یثبت الحکمش، مثبت حکم شرعی ما کی الان؟ آیه است. یعنی واقعا ما حس میکنیم که حضرتم اینجا لا به ما انه شارعون و حاکمون و محکمون اومده تو صحنه، به ما انه مثل یک نقش یک مجتهدی که بیاد غنا رو ذیل یک عنوانی در آیه قرار بده، اینجا حضرت انجام نقشی ایفا کرده از حضرت تو صحنه. فکر میکنم اگر اینطور ببندیم خودی خیلی اتفاقات
هست. فرمایش شما من دون زمیمه ممایدل از ادله روایات؟
نه نه نه، با همش دیگه، با همش.
چون مثلا اون اسلام میشه گفت لهو الحدیث و اینا که در حد اشعار.
بله ببینید، من صحنه رو دارم میگم شیخی چرچیده، این که حالا دلیلش چیه؟ قطعا ممایدل باید بیاد نقش ایفا کنه تا دلیل تمام بشه. اما تا قبل از من، یه بار داریم رو استظهار عبارت چه حرف میزنیم، بار میگیم تام بیانه، تا قبل از ممایدل واقعا ما استظهارمون جور که شیخ داره با آیه کار میکنه. یعنی واقعا همونجا معلوم بود که شیخ داره کمر بحث رو آیه میبنده محکم میکنه، اما بعدش سر مسئله دلالت و کیفیت استدلال و دلالت، بله روایات باید بیان. لذا همینجا میگه ممایدل،
یعنی تکیه اصلی رو آیاتش، روایات از دیدگاهشون میاد تکمیل کننده،
تکمیل کننده کمک میکنن به ما استظهارمون کامل بشه برامون. بله اونم با تعمق تو آیه میبینیم دیگه، لذا تو روایت میبینیم که روایت میاد باز سقرا رو منقح میکنه، اما حکمو از آیه ای که زمیمه میکند استفاده میکنه. این سیاق روایات اینطوره، خیلی جالبه. میگم حالا ما تو سبکشناسی اینو عاشق محسن آقا خوبه بنویسیم یه جا بگیم شیخ یه جا هم این کار رو کرده، همون شیخی که یه جا اینم یه جا با اونا خیلی فرق داره این مدل و سبک کاری.
ولی نکتهش هم بریسیم اتباه
بله بله،
که همون فرمودید که اصلا این بحثی که در شما بیدید در همون گذشته محل اجتهاد آقایون بود، یعنی
چی شد که دست برداشت و پله پله. بله کل سناریو رو بیایم جلو. من حالا تو قبلا هم اون موقعی که مکاسب زیاد عرض میکردم خدمت دوستان، این تیکه رو خیلی حتی تو اون جایی که شیخ با شهرت کار میکنه آقای خیرآبادی نشون میدادم به دوستان، جاهایی که شیخ من تعبیر میکردم به جهل مقدس، میگفتم وقتی شهرت به یه جای واقعا فجیعی میره که تو دستگاه من نظام در نمیاد، شیخ اینجا دیگه دستاش میگه هرچی شهرت بگه. تو مکاسب زیاد اینطوری داریم. چرا؟ هر جایی که شیخ میرسه به این که اگه ما باشی می غلطه،
جور در نمیاد اونجا بهتر میچسبه.
آفرین. اونجا به شیخ میگه پس ببین، بعد حالا اینو من فهمیدم بچه اینجا قدم به قدم میومد میگه ببین علامه ای که من قبلا جلسات که عرض کردم میرسه به یه قله، این شیخ تو اکشال ببینه علامه پرچمش اونجا بالا بوده قبل، میگه ببین بعد علامه که تو 20 جای فقه من اینطور دیدم چجور اینجای حرف زده. یه عصر متأخرین اجتهادی، قدمامون چجوری حرفا رو زدن که معصور کار میکنم، میگه پس نه مجبوریم بگیم مثلا الیهم لم یسل الینا، بریم تو اون قاموس لذا اینجا شهرت و شیخ، یعنی هر چقدر فجیعی تر کل ما لا یمکن توجیهو سار اشد، دستای منم میاد بالاتر، میگم دیگه من چی نمیگم اینطور، یعنی این حالت شیخ وجود داره. حالا برعکسش جاهایی که شیخ توی تحقیق و بررسی عبارات اعلام پنبر انقدر میزنه میبینه تو تهش هیچی نموند، میفهمه اجتهادی بوده ولو ظاهرش خیلی خوشگل بوده، اما وقتی زدیمش اجتهادی شد، بچه دست برمیداره اینطوری که میزنه، چون یه دفعه میبینی از یه چیزی که پیش خیلی ها اصلا کشتم سفیرا و عت نهار مکان وجود شهرت مسلمه شد ازش دست برمیداره، مثل دهن متنجس مثلا، یه جاهایی اینطوری شیخ دست برمیداره از شهرت، یعنی از این اتفاقا زیاد میفته تو مکاسب. این نشون میده که لذا من میگفتم که همون سابقه آجاها یادشون هست عاشق محسن آقا، من عرض میکردم شیخ انفتاحیه اما کارش با عبارات قوم و احراز قرائن کلامیه و قرائن داخلی اقوال برای احراز سقرای شهرته، نه انسدادیه و لعجل کل زنه. بعد توضیح میدادم اینو میدانی میگم، لذا اینطوری شیخ یه جاهای شهرت کامل ازش عبور میکنه یه جاهایی هم، اما اینکه اینجا دیگه قرآنه، واقعا اینجا دیگه یه اتفاق دیگه افتاد. من نمیدونم این نکترم پررنگ گفتم یا نه، حالا یه بار دیگه میگم ببینید اگر نگفتم داشت، اگرم گفتیم که رد بشیم. تو روایت دوم به ظاهر هیچی نداره، گفتم خب الحمدلله اگه هست که هیچ دیگه تکرار نکنه، علاوه
بود فرمودی
که خودشون یا کنون کسی هیچ ربطی به بحث ما نداره، اصلا نکته اضافی نداره، اصلا نه که ربطی نداره، چه فرقی بین این روایت دوم وجود داره با روایات ذیل آیات که اونها میگفتن الغنا، این هم خب میگه الغنا باطنه، خب که ظاهرش هیچی نداره برای ما، پس چرا شما اینو جزء مما یدل آوردیده؟ گفتم اصلا این عینک رو عوض کنید، خانش رو عوض کنید. شیخ میگه من از جهت این که تمام الموضوع اصلا نگاهمون رو به مایدل عوض کنیم، مما یدل اومده نیومده غنا رو شرح بده، همه فکر میکنن مما یدل اومده غنا رو باز کنه، بله از این منظر روایت دوم خیلی اجنبیه، هیچ فرقی با روایت قبل، از این منظر بخونید که ممایدل اومده قشنگ ساختمان بحثی رو که بالا درست کردیم اینجا در روایت اعمال کنه، که چیه ساختمان بحث ما؟ ما نوکر عناوین عامه ایم، باطل لا، و در این روایت خیلی صریح غنا مندرج تحت باطل شده، لذا نس اصلا برای ما از این منظر اومده تو ممایدون. پس هم ممایدون دنبال توسعه، دنبال تفسیر کلمه غنا نیست. شاهد دیگرش چیه جناب مجیدی عزیز؟ شیخ بعد از این که ستاره روایت تمام میشه میره سراغ واژه شناسی غنا تازه. یعنی شیخ نخواست تفسیر غنا رو اطرادن از روایات بگیره. شیخ تا پایان ممایدل، میخوام بحثی کم جلوتر بره، تا پایان ممایدل یعنی شروع به بحث لغویین و اهل عرف و اینا، بعدم اطراب و تطریب و عبارت های مفتاح الکرام علی الله مقام و مقام اجمعین، تا قبل از اونجا، این از صحاح دیگه میاد میره، شیخ تا قبل از اونجا داره چه کار میکنه برا ما؟ میگه حکم مسلم است. بریم تو موضوع شناسی. موضوع شناسی روایت به ما میگه اصلا غنا موضوعیت نداره.
بله.
عناوین عام موضوعیت داره.
آخرش همین رو دوباره
تصریح میکنه. بعد ممایدون قبلش اشعار بوده. چی اشعار بوده؟ تمام الموضوع نبودن غنا و تمام الموضوع بودن عناوین عامه. این من جهت الاشعار ما به دستش آورده بودیم که انه، یعنی به ظهور نرسیده بود برای ما. تو ممایدون ای ثابت شد دیگه، از این منظر ممایدل خونده بشه نه از اون منظر. مقابله دیگه معلومه دیگه چه عرض میکنم. بعد از این منظر واقعا صریحا، یعنی واقعا ستارو کنار هم بذاریم دیگه هیچ شکی نمی کنیم که ما نوکر عنوان باطلیم، نوکر عنوان لحیم و لغوی که در روایت سوم آمد. تمام شد. از بعدش دیگه در واقع میشه شما مثلا الان همینجا بحث رو تمام بکنید، در واقع بگیم دیگه ما نوکر اینیم که لحو حرامه تو سیستم شیخ. آره الهونا تم کلام الشیخ که اللحو محرمون، اللغو محرمون و الباطل محرم، لکن انما النزاع کل النزاع در تعیین مصداق الغناء من مصادیق عناوین ثلاثه مثلا. که بعد حالا دیگه حالا بریم دیگه تو اجتهاد. ممکنه شما بگید آقا مثلا کی گفته که لحو همه جا حرامه؟ بریم دیگه تو اجتهادمون. اما هندسه شیخ اینجا، خب شیخ چرا داره میاد تو ادامه بعض غنا رو میشکافه؟ این هم جلسه پیش رفتیم نزدیکش. انگار شیخ میخواد سعی کنه خود صوت رو مندرجن ذیل عنوان غنا بیاره ذیل عنوان لحو. یعنی سعی کنه خود غنائه بماسه و غنائه،
یعنی مستقیم نمیتونه کار کنه.
میتونه که انا میتونستی کار کنه، اما داره یه پهلوانی دیگه ای به خرج میده که چی اتفاق بیفته؟ نتیجش ای بشه که اگر صوت بتونه ذیل غنا قرار بگیره تمام روایات غنا ادله باب صوت هم میشن. اگه نه صوت فقط باید بره تحت ادله عامه، یعنی صوت مثل سرقفلی نسبت به ادله عامه معاملاته، یا سرقفلی میتونه مصداق بیعم قرار بگیره که ادله خود بیعم شامل حالش بشه.
میگه من این که اول اومدم قنا رو زدم کنار رفتم سراغ لهو الحدیث یا اللهو اول باطل بود لغویت، اینطوری هم نیست کلن القنا رو بذارم کنار، یه استفاده میخوام ازش ببرم.
ببینیم میشه
میبرم زیلش تا اون ادله هم به کمک
من بیان. بعد موقع تو باب صوت دستم باستن عنایت فرمودید که بعد از اینجا برای کی ما این کار شیخ نتیجه برای امیده؟ موقعی که میخوایم موسیقی رو بررسی کنیم، چون موسیقی وصل کردنش به خود غناء کلامی سخته، خیلی سخته، اما موسیقی به صوت مطرب یا مطلق یا صوت با قیودش به اون کیفیت صوتیه نزدیکیش آسونه. یعنی القاء خصوصیت از این که از حلق یک موجود زنده خارج بشه یا از یک دستگاه صناعی خارج بشه خیلی دوتا با هم فاصله نه، اما اون غنایه تو مصداق بذاتش با این خیلی فاصله داره. یعنی بعدا ما شاید این توسعه مفید باشه، تلاش لغوی نباشه، تلاش صرفا از باب محکم کاری نباشه، بعدا بتونه واقعا نطاق ادله رو برامون موسع تر کنه. یعنی ما رو میکشونه به وجدان دلیل برای موضوعات مستحدثه.
بذار این روایت سوم حضرت این ذهب فی حیز الباطل و لغو رو بزنیم به خود مثلا غنا یا سما. بله. بعد جناب شیخ میفهمن و بنا اومن است ما کما نس علیه فصحاب.
بله.
اگه باز دارن استفاده میکنن لغت باز در دایره
بله همون جاست
مستمنفی. ولی اگر این رو ناظر به خود حکم مثلا تشیع اینا بگیریم حضرت دارن میفهمن و هو اون در حیز باطله این و اذا مرغو به لغو این عنوان لغو چگونه میتواند فی حیز باطل و لغو بودن سما رو اثبات بکنه؟ این عنوان لغو از نظر شیخ حداقل در عرض ایناست دیگه، لغو باطل لغو.
بله بله
عنوان لغو ما اینجا داشتیم، چرا حضرت میاد از لغو
وجه تمسک رو به آیه رو دارید میگید؟ نمیدونیم داره. گیره راست میگید، این باید بررسی بشه، اونم با توبیخی که حضرت کردنه. اما سمعت الله عز و جل
یا
یعنی خودت میدونستیه،
انگار اینجوری ازش در میاد که حضرت از عنوان لغو توی آیه برای همون باطل و لغو استفاده کردن، انگار هم معنا بوده تقریبا.
آیه مجیدی هم همینو میگه، میگه خب این چجوریه، ما باید بفهمیمش چجوریه دیگه.
آره.
یعنی بگیم ما چون عرب نیستیم نمیفهمیم، ما چون تو اون زمان نیستیم نمیفهمیم، پیش اونا یکی بوده.
همینگه ها حضرت میفهمن الباطل و لغو با عطف تفسیریه، با عطف مقایم بر مقاینه،
که میشه همون چیزی که شما جلسه پیشم گفتید، رابطه بین عناوین عامه که باید بحثش کنیم. الان از حیث استظهار دلیلیش الان یکم حساس شدیم.
شیخ هم دوباره تو جنبندی دیگه لغو نمیارن، همون لغو و باطل رو میارن.
بله اینم هست، نمیگیره
شل بود.
چه بسا تو همین روایت سوم بیشتر همون بهو فی حیز
باطل و لغو کارو تمام کرده باشه، اما خود سیاق این روایت با سیاق روایات قبل که کبرا رو از آیه در می آورد یکسانه.
بله
اگه اونجوری بخوایم بگیریم خود لغو
باید لغو هم موضوعیت باشه. بله بعد اون موقع کمرمون رو اونجا میبره، حالا ما عد داریم با شیخ میریم، اما اونجا میبره که بعد رفتیم تو اجتهاد قصه بگیم کی گفته که کل لغو حرام و کل باطل حرام و کل لغو حرام، که اصلش بر حرمت باشد الا ما خرج، ممکنه اصلش بر کراهت باشد الا ما خرج.
اونو الان شیخ هم نگفتن که چجور استفاده
کرد. نه گفتنه، واقعا تا حالا ندیدیمش، لذا اینو نگه داشتیم به عنوان یه سوال. شیخ چجوری حرمت لغو و باطل و لغو رو اثبات کرده که فقط الان داره رو اندراج کار میکنه؟ بله.
از این نیست که از اون روایاتی که حرمت غنا رو مسلم گرفتن ایشون حکم رو گرفتن، بعد از اینها ملاک غنا رو خواستن استفاده کنن، که انگار حرمته رو مسلم گرفتن که غنا حرامه، حالا توی اینها خواستن
اون چرا حرمتش رو به او بزنن بعد بگن پا اونم حرامه.
بله بله، حرمته رو مسلم گرفتن برای غنا، بعد حالا اینجا دارن تحقیق میکنن توی این روایات که خود غنای موضوعیت نداره، باطل بودن موضوعیت داره، لذا او حرمته رو میارن رو باطل، شاید این نخوان جداگونه نخواستن استفاده کنن. جای این عبارتی که اینجا میارن که ظاهر و حاضر اخبار به اسرا حرمت و غنا من حیث و لحو و باطل، که انم حرمت مسلمه، ما تو این تردید نداشتیم، حالا میخواستیم ببینیم خود غنای موضوعیت داره تو روایات یا لحو و باطلش موضوعیت داره،
یعنی
شاید از اون حرمت رو از اونجا
میخوام. خب اما اگه اینطوری بشه بعد ما دیگه تو دور قرار میگیریم دیگه، یعنی ما تمام ارتکازمون این بود که شیخ بلا خلاف حرمت رو داشته اما وجه الحرمه رو میخواسته پیدا کنه، نه اینکه با حرمت او بیایم اینو اثبات کنیم. مستحضر میشید؟
خب همین مقدار کفایت نمی‌کنه.
نه میگم دور میشه، ببینید ما حرمت مسلمی داریم، میخوام بگیم وجه الحرمه چی بوده؟ شهرت بوده؟ اجماع بوده؟ نه خیر، آیات بوده، روایات بوده، روایات که اصلا بیان نمی‌کنن، پس آیات بوده. کدوم آیات؟ آیات لغو، آیات مثلا لغو. خب بعد اون موقع آیات بود، خب بعد آیاتی دلالت ظاهر داشته باشن
من دون زمینه روایت تفسیری
دور میشه، مگر اینکه بریم روایات دیگه ای بیاریم که بگن این آیه دارت بر حرمت میکنه، تکیهگاهش اونجا قرار بده، که شیخ این کارو نکرده، حداقلش اینه که خودش این کارو نکرده.
دو این اول بحث که شیخ میفهم لا خلاف فی حرمتی فی الجمله بل اخبار و بها مستفیزه، این بهای مقدار قرینه رو بر این که شیخ در صدد موضوع شناسی و تعیین مستعمل و فی در نزد شاعر است و کار رو سخت میکنه، ها میخوره اون حرمت.
بله بله،
من دارم آیاتی را روایاتی را که ذیل آیاتی،
قبول دارم قبول دارم قبول دارم.
جون ابتداش هم اینجور میفرمان که میمایدون و علا حرمت الغنا من حیث و کونهی لحوان و باطلن، انگار حالا یا همون تغییر دوره پیش میاد یا اینکه شاید تو ذهنشون یه چیز، یعنی تو ذهن خودشون این نبوده که باید جداگونه هم در مورد حرمت لحو و باطل صحبت بشه، انگار نمیدونم تو ذهن شریفشون چیه.
خب حالا ادامه بریم، میگه صلاح میدونید، بریم یکم جلوتر. خب دیگه چی داریم آقا؟ بعد شیخ میرن سراغ
دو تا روایت دیگه ای بود که توشون یه قید تصدی عن ذکر الله یکیشون داشت، یکیش
بخونید آقا بفرمایید.
فی روایت الاعمش الواردت فی تعداد الكبائر قوله والملاهی التي تصدی عن ذکر الله كالغناء و ضرب الاوتار، و دوباره و قوله علیه السلام و قد سئل عن الجاریه المغنی، این که خب میشه روایت بعدی. اینجا خب از این که فرموده ملاهی آنچنانی که از کبائر شمرده شده، حضرت در مقام بیان تعداد کبائر این فرمایش حضرت، ملاهی آنچنانی که تصد عن ذکر الله، مثل چی؟ مثل غنا، مثل چی؟ مثل ضرب الاوتار. یعنی این نکته خیلی مهمه جا، این چرا آورده منم به ذهنم رسید که آقا این چجوری تصدو به لهویتهی و باطلیتهی و لغویتهی تصدو، اگر واقعا باطل نبود، لهو نبود، یعنی ما را به یاد خدا میانداخت، دیگه معنا نداشت تصدو از ذکر الله که. فلذا این تصدو از ذکر الله باز من میگم یه پشوانه ای داره، چجوری میشه از ذکر خدا تصدو، این ملاهی چجوری میشه متصف میشن به این وصف، به ما انهو عنوانش هم هست دیگه، ملاهی یعنی دقیقاً وسیله لهو و یعنی ملهو و به بودن اینا دیگه. الملاهی من اینجوری احساس میکنم، ابزار آنچنانی که ملاهی آنچنانی که تصد دو انزدیکشن، مثل چیگی؟ مثل غنا. غنا دست اینجا موضوعیتی نداره، اون ملاهی یه ویژگی دارن، اون ویژگی تصد دو انزدیکشن، اون ویژگی ملاهی چیه؟ این که به تعبیر من لهویت، لهو آورن، لهویت دارن.
یعنی این روایت مخواد بگید که مثلا خودش داره دلالت بر وجه حرمت هم میکنه دیگه الان،
برای حرمت لحظ فی تعداد الکبائر،
کبائر است، ملاهیش که علتی تصد
دارن وجهش چگونه دلالت میکنه بر تمام الموضوع ممایدول که من کنهی باطلا لحوان و لغوا، حداقل لحوان بگم این تعبیری که الملاهی علتی تصد دارن ذکر.
اول وجه روایت رو بگید، وجه دلالت روایت ممایدول دوباره این میشه.
نه نه اینجا ملاهی اومده
دیگه، روایت اصلا غنا رو نیورده، غنا رو مصداق لحو قرار داده. پس ببین ما مون نوکر غنا نیستیم، نوکر عنوان لهو و باطل و لغویم مثلا. الان اینجا قشنگ لهو سریع هم هست که فی تعداد الکبائر است که دیگه گناه کبیرن، یعنی حرمتش مسلمه، اونم حرمت موبقه داره نه حرمت متعارفه.
این کار جناب شیخ رو در اونجا که فرمود من کونی لهوان علا اطلاقهی مبغوزن لله تعالی راحت نمی کنه؟
بله دیگه،
که آقا ملاهی دیگه، ملاهی یه جا
تمام موضوع
ضرب الاوتار چه من اینکه کسانی مثل از آقای هی تعجب میکردن که آقا جناب چه کارش خیلی سخته، این روایت رو یا سندن یا دلالتن خدشه بهش بکنم، ولی ظاهرا که مشکل
تو سیستم نهید. شیخ کار تمامه،
تمامه.
هندسه شیخ کامله. شیخ میگه آقا من روایت قبول دارم،
چه بسا نسبت به دیگر روایات بهتر از این جهت که کلغنا
پس این تمام الموضوع رو مشخص کرده، تازه این روایت حکمش هم منصوصه چون گفته فی تعداد الکبائر، کبائر حرمت موبقه دارن، وصفش هم که آورده التی تصد عن ذکر الله، کاف تشبیهش و کاف تمثیلش هم آورده کالغناء و ضرب الاوتار، شما هم بگوید و ما الازاده
بجایی میتونیم بگیم کل ما تصد عن ذکر الله تمام الموزه، باز ملاهی اباطیل و لغویات همه مصادیق این عنوان کلی هم
التی تصد دو اینجا دیگه باید سراغ مفهوم وصف در واقع.
شاید هم برعکس هم بشه تصویر کرد، یعنی ما بگیم ملاک صد عن ذکر الله
همین ایشون داره
ملاک برعکسش رو، یعنی ملاک لغویته، چرا لغو بودن حرامه، له بودن به این قید که صد در ذکر الله میکنه
هم درست کرده دیگه. تمام موضوع هست
می شود چیز
نه ایشون میفرمان به دقیق
نه تمام
بله حسود در ذکر الله تمام موضوع نه یه نکته تو فرمایش ایشون بود جالب بود جواب این نکته دقیق حداقل قید احترازی باشه و بیان کننده مفهوم یعنی مفهوم نداشته باشه حداقل در حکم دیگه حالا
جزء موضوع خب
جزء موضوع یعنی ملاهی می شود تصور کرد که لا تصد تو ان ذکر الله خب سر حرمت نمیاد
حالا باید ما بعدن این رو
برابر با برداشت‌های آقا که می‌خوام بگم قید
این بستگی دارد که ما بعدن سر عنوان لفظ به نتیجه برسیم ما فعلا به نظر میاد داریم باز میریم تو اجتهاد نامتوازن
یعنی نسبت سنجی این دوتا اون
آره آره ما بعد اول مبنا فعلا شیخ ما مبنای خود شیخ میگه تمام موضوع لحوه ممکنه شیخ بعدا جواب بده که بریم تا آخر کتاب رو یکم صبر کنیم یه دور بریمش تا با همین دقته زود نگیم دیگه اشباه شدیم
بعد بنویسیم یادم آره. میره
بله بله همینطور بله. اما داشته یه یعنی نکاتی که الان تو این دو سه جلسه خود شما حاج آقا محسن و آشق احمد آقا فرمودن اینا رو یادداشت کنیم هم. که بعد ببینیم بین خود هست من میگم اتون دستگاه استنباط مهمه ببینید اینجا هم حاشیه زدن آسونه اما اینکه ما میتونیم یه نظام بین حواشیمون درست کنیم بعد راست قامت روش بیستیم
از اشکالاتم پاسخ بده
سندن و دلالتم کار تمام باشه شیخ به نظر میاد این کار رو برای خودش الان سعی کرده انجام بده یعنی بله باید تحقیق کنم آقا روایت الاعمش ما اعمش نداشتیم تا حالا تو روایات معتبرش کنیم این روایت اعمش روایات عامیت شما چجور اینو آوردید بله باید بررسی کنیم ها اما ببینیم با سیستم خود شیخ میشه دفاع کرد ازش یا نه اگه نشد میشه نکته اما اگر شیخ تونست دفاع کنه شیخ میگه آقا این هندسه فکری منه این قاعده هرمه این پله بعدش این پله بعدش اینم نوک مخروط قصه است من این کار انجام دادم
این قسمت از یخ از سطح آب زده بیرون شده این روایت پشتوانه یه سری
کبریاتی است که این کارو کرده حالا ما ببینیم ما هم میتونیم این کارو کنیم اگه میخوایم مقابلش بایستیم یعنی به عبارت دیگه بعضی وقتا به تعبیر قشنگ آقای علی دوست حفظه الله بعضی وقتا خدای عراقی هم خیلی این رو میفرمودن بعضی وقتا فهم نظاممند باعث میشه از بعضی از نکات دقت هامون دست برداریم نکته رو میفهمیم اما وقتی میخوایم نظاممند فکر کنیم میبینیم این نمیاد تو سیستم هر کارش میکنیم
دست ازش برم
شک میکنیم به خودمون اولین بار این معروف از حضرت امام علی الله مقامه حالا اینو ببینید امام رو قصه رجال این رو من از آقای مؤمن و آقای سبحانی مقری به مضمونش شنیدم یقین کردم مثلا دیگه امام پررنگ فرموده این مطلب رو حداقل که گفتن که امام گفته بودن مثلا وسائل برا من بفرستید توی ترکیه بودن و مثلا وسیله بفرستید و چه و اینا بعد مثلا سوال کرده بودن که خب مثلا الان ما کتاب رجالیه چیز درستی براتون نفرستادیم مثلا یا به این مضمون یا مثلا سر درس هم گاهی مثلا ایشون کار رجال گفت که وقتی که من میام یه فرض اینه که این بابی که الان تو وسائل و شیعه وجود داره دو سه بار فهم حدیثی خورده فل جمله اینا دیگه مال این باب قرار گرفتن یعنی این قرار بود این واضح حال بطلان باشه سندن و دلالتن که نمی آوردنش اینجا که اینو که اول داشته باش یک حالا وقتی میایم سراغ کار من میبینم وقتی هندسه بحثو میریزم خودش خطکشی داره خودش یه تنابی دور خودش میتنه که این تنابه اینا رو میگیره یه چند تا روایت از اینورش میمونه بیرون یه چند تا روایت از اونورش میره بیرون بعد وقتی میرم نگاه میکنم میبینم اتفاقا عمده اونایی که بیرون موندن مشکل سندی دارن عمدهشون مشکل سندی دارن بله یکی دو تا معتبرم مونده بیرون که ما که یکی دو تا غیر معتبرم اومده داخل خود این قرینه اعتبار اون روایات میشه و قرینه اعراض از اون روایات میشه این میشه یه فهم منسجم یعنی شاید این قرینه موثوق به بودن فهم متنیه این مدل نه صرفا میگیم نه من از متنش فهمیدم که این مثلا معتبره کجای فهمیدی چه جور فهمیدی
خصوصا که میگن مرحوم حساب اصل روایت معتبر از اول شروع کرده
اول شروع کرده چی اومده جلو یعنی میخوام بگم این ملاکی که آقا به چه ملاکی فهم میتونه قرینه وثوق بشه خب بعد یه خطکش امام یه خطکشش اینه مثلا خب خیلی قشنگه اگه حالا ما باید بتونیم اگر یه عقولایی میگیم
بتونیم از این هندسش دفاع کنیم و با مبانی، هم با مبانی پیشینیمون که از اصول آوردیم بسازه، هم الان بتونه سازمان این مسئله فقهی رو کامل کنه.
خصوصا تو روایت بعدی زیرش نذاره.
آفرین. مثلا یا بقیه رو بکنه علامت سوال. نمیدونیم، نمیخوای چه
دقت‌های موضعیه فقط.
آره آره. نمیدونه. آره باید بتونیم و این خودش چیز میکنه، تنظیم میکنه دقت رو. یعنی اجازه نمیده ما یه جایی بیشتر از این زوم این کنیم یا زوم آف، میگه تو اینجا بمون، نه جلوتر برو نه عقب‌تر، تو این حد نگهش دار فهمت رو.
واقعا کار مشکلی البته.
بله.
یعنی همین که شما بتونید مثلا اون تصویر چطور شکل میگیره از نظام مجموعه مثلا فرض به پلویان خیلی مشکلی.
بله.
دفاعش مشکلی، توجیهش مشکلی، توضیحش میشه.
ما الان اینو رفتیم، لذا من گفتم که ماها الان فقه که میخونیم داریم حاشیه فهم بزرگان میخونیم، ما مستقیم قرآن رو رد نمیخونیم، نمیکشیم.
سخته
خیلی سخته.
خیلی
انصافا، یعنی اگه اینا نبودن ما الان بدبخت بودیم واقعا.
و ظاهر و حاضر الاخبار و اسرار حرمت الغنا من حیث اللهو و الباطل، دیگه بس لغو و مطرح نفرمودن.
همین که آجام
بسن روایت قبلی هم اینجوری بود که از عنوان غنا دست برداشتن دیگه، یعنی سوال روی جاری مغنیه بود، ایشون گفتن که در پاسخ گفتن که قد یکون لرجل جاریتون تلهی، یعنی باز ملاک لغو رو ملاک کردن، من گفتن که مثلا مغنی بودن ملاک کردن.
حرمت شب که دیگه و ما سمن ها الا
سمن الکر
که به سمن الکر، بنابر مساواتی که تو قصه سمن داریم با مسئله اصل موضوع
که این
اصلا
نمیتونه در موقعش قرار بگیریم.
پس روایت دلالتش باز ببینید این دو روایت قشنگ به روایت های قبل زمینه میشن، دوباره این مؤید فهممون شد از ممایدل. آقا ممایدل رو برای چی آورد شیخ؟ برای اینکه نشون بده ما نوکر تمام الموضوع ادله یا عناوین عامه ای.
حاجی اینجا مرحوم شیخ کشف علمی فرمودن دیگه، و مطمئن ها الا که تمر الکر از حرمت معامل
بنابر مساوات،
یعنی باب ما رابه رو داریم میخونیم، روی رابه رو داریم میخونیم دیگه، فی نفسهی محرم.
بله بله.
ولی این نکته هم هست دیگه، ما اگر نخواهیم از تلهی واقعا مفهوم نفهمیم،
بله.
از اساس سوال بیوجبه.
بله بله. اصلا جواب متصل نمیشه،
جواب متصل نمیشه.
بله بله. لذا تمرکز سر فعل، سر مصدر در فعل تلهی باید بشه
اینجا تا بشه
دیگه داره و مصداق این.
البته به این نمیگن مفهوم دیگه الان برابر کفایه دیگه. چرا؟ چون این شخص الحکمه، چون مناسبت حکم و موضوع داره میدهتش به ما.
ما الان شیخ یعنی از با مناسبت حکم و موضوع میخواد، مگه نمیخواد تمام موضوع رو کشف؟
بله بله میدونم میدونم، اما این تمام الموضوع چیست؟ ببینید تمام الموضوع خودش یعنی احترازیت، نه مفهوم. یادتون بیاد کفایه آخون تمام مشکلی که داشت با مسئله سنخ الحکم و شخص الحکم که اووردش تو باب وصف و بعدم ادامش داد چی بود؟ آخون گفت این استفاده که از مرحوم کلانتر صاحب متارحاتم اوورد، گفت بابا بزرگوارا قرقیدی که میاد اصل اولی اینه که متکلم این قید و دخیل تو موضوعش حکمش میدونه و بعد از این که قیود کنار هم جمع شد تمام الموضوع درست میشه. تمام الموضوع یعنی شخص الحکم تازه،
یعنی تازه منطوق،
تازه منطوق، مفهوم مال سنخ الحکمه.
خب بعد الان شیخ تمام زورش اینه که کلا منطوقو در بیاره دیگه.
الان ما هم داریم همین کارو میکنیم فعلا، بیشتر از این انجام ندادیم، چون میخوایم از منطوق بفهمیم تمام الموضوع للحکم للحرمه، که مثلا الان حرمتش کجا کش شد؟ ما سمنوها الا که سمن الکل، این تدل على الحرمه، نعم ها، این حرمته تمام الموضوعش چیست؟ لهویته. از کجا فهمیدیم لهویت؟ خب این صفت براز جاریه است؟ نه، از باب مناسبت حکم موضوعش فهمیدیم.
که اگر غیر از این بود جای
سوال اتصال برقرار نمیشد.
چون اگر این بود که اونجا چرا اشعار شد اینجا بخواهد
اما اونجا بخواستیم مفهوم بگیریم
تو اونجا؟
تو اونجا فرضمون ای بود که لذا گفتیم تعلیق الحکم علی الوصف شده
مشعرون به علیه آجا خوزم میشه تمام الموضوع
نه 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 مشعرون به علیت الوصف یعنی وصف مفهومی. ما هم همونجا چی جواب دادیم؟ گفتیم احترازیه چه میفهمیم اما تمام الموضوع بودن کلمه تمام الموضوع مشترک لفظیه تو مفهوم میاد تو منطوق هم میاد یعنی این که بگیم آنچه که در کنار ای تو منطوق قضیه تو موضوع حکم است و اجنبی است این ملاک است فقط که این یعنی وصف مفهومی.
درسته
ما الان این کارو اینجا نمیخوایم بکنیم بازم
اینجا که تناسب حکم موضوع شد
تمام شد پس ما نمیخوایم اما اونجا میخواستیم این کار رو استفاده بشه خب این در نمیاد ازش
اونجا به این معنی که اگر اون نبود حرمت نبود.
آفرین
اینجا واقعا مثبت حکم هر جا باشه مثبت
انعم الله انعم الله. یعنی دوباره میشه فرق وصف احترازی و وصف مفهومی
سلبی نداره لسان اثباتی اینجا داره برعکس اونجا داره
بح. فرق وصف احترازی و وصف مفهومی میشه. بله لذا شیخ دوباره همون جنبندی رو که ما تو مایدول داشتیم اینجا میفهمد که و ظاهر و حاضر الاخبار به اسرا حرمت الغنا. وقتمونم تمام شد اگر موافق باشید ما برای جلسه آینده دیگه با یه سرعتی اگه برسید رفقای تأملی کنن که من حرفی البته ندارم همینطورم بخونیم بریم جلو من چون جلسم اینطوری کارگاهی و گعده ایه خودم نمیخوام حرف بزنم هی میخوام با دوستان بریم جلو اما اگر سرعتمون بیشتر بشه که برسیم یه مقداری آره انشاءالله سلامت باشید من واقعیتش